سی بهمن 98 فقه شهادان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه فروعی داشتیم، اول و دومش رو خدمت دوستان عرض کردیم. میرسیم به الثالث. این فروع فروع آخر کتاب شهادات. بعد این فروع یه مسائله، بعد مسائل کتاب خلاصه دیگه. فروع اون از سالس لو شرایع میخونم. لو حکم فقامت بینتون بالجرح مطلقا. اگر بینه آمدن شهادت دادن، قاضی هم مطابق بینه چه کرد؟ حکم کرد. بعد از این طرفی که محکوم شده بود رفت بینه به جرح آورد، یعنی رفت بینه آورد که آقای قاضی، این شهودی که تو طبق این شهود حکم کردی اینا فاسقن. میشه بینه جرح شهود. لکن بینه مطلقا شهادت به فسق دادن. محقق میفرماید لم ينقض الحکم، حکم نقض نمیشه. چرا؟ لاحتمال تجدد بعد الحکم، به خاطر اینکه احتمال دارد فسخ اینا مال بعد حکم باشد، یعنی موقع شهادت و موقع حکم عادل بوده اند. ثم دنیاست، دنیا گولشون زده فاسق شدن. الان بینه‌ای که آمدن شهادت میدن به فسق اینا مطلقا شهادت میدن، چون احتمال دارد فسقشون بعد از حکم باشد، حکم نقض نمیشود. ولو تعین الوقت و هو متقدم علی الشهاده، اما اگر بینه به جرح آمدن وقت فسخ رو تعیین کردن، گفتن آقا فسخشون فلان وقته، وقتی فسق فلان وقت رو معلوم کردن و این وقت مقدم است بر شهادتشون، یعنی گفتن آقا اینا شب چهارشنبه فسق کردن، صبح چهارشنبه هم میدن شهادت بده. درست شد؟ پس وقت فسق رو معلوم کردن. گفتن ما خودمون دیدیم مثلا اینا شبی چهارشنبه نشسته بودن دور هم به عرق خوری، صبح چهارشنبه هم دهناشون رو آب کشیدن، آمدن تو دادگاه چیکار کردن؟ شهادت دادن. اگر بینه به جرح تعیین وقت بکنن و اون وقت مقدمه بر شهادت، یعنی اون وقت فسق مقدمه بر وقت شهادت اینا بشد، محقق میفرماید نقض حکم چه میشد؟ نقض میشد. چرا محقق میگه حکم نقض میشد؟ به خاطر اینکه معلوم میشد حکم استنادش به بینه عادله نیست، استناد حکم به بینه چیه؟ فاسقه است. بینه فاسقه که اعتبار ندارد، که بینه عادله میتواند مستند حکم بشه. لذا می‌فرماید نقض، حکم حاکم نقض می‌شود. ولو کان بعد الشهاده و قبل الحکم لم ينقض. شرایع دارم می‌خونم، هنوز چیزی نگفتم. اگر وقت شهادت به فسق بینه به جهر بعد شهادت و قبل حکم باشه، چهارشنبه اینا اومدن چیکار کردن؟ شهادت دادن. پنجشنبه قاضی چه کرده؟ حکم داده. بینه به جهر آمدن میگن شب پنجشنبه اینا عرق خوری کردن، یعنی بعد این که شهادتشون رو دادن و قبل از اینکه قاضی حکم بکنه، میگه لم ينقض، این حکم نقض نمیشه، چون موقع شهادت اینا عادل بودن، حکمم مستنده به اون شهادت لم ينقض. خب تا اینجا محقق. یه جا گفت نقض و اون جایی بود که بینه به جرح وقت معلوم کنن، یعنی وقت فسق، و وقت فسق مقدم بر شهادت بشه. اینجا رو محقق گفت حکم نقض میشد، اما اگر وقت تعیین نکردن مطلقا شهادت به فسق دادن، نقض نمیشه، چون احتمال دارد چی؟ این فسق بعد حکم باشه. همچنین ما بین شهادت و حکمم اگر وقت فسق باشد، بازم حکم نقض نمیشد. این فرمایش محقق. عرض ما این است که حتی اگر تعیین وقت بکنه و وقت قبل شهادتم باشد، بازم حکم نقض نمیشد. اگر بعد حکم، بعد صدور حکم حاکم بینه جرح بیاد، دیگه حکم نقض میشه، برخلاف محقق که فرمود نقض. میگم اینجام لم ينقض. چرا؟ تنها جایی که حکم حاکم نقض میشد، جایی است که علم وجدانی باشد به کذب بینه. اگر شما علم وجدانی داشته باشید که اینا دارن دروغ میگن، حکم نمیشد طبق بینه، حکمم شده باشد نقض میشه در فرض علم وجدان. اما در فرضی که بینه بر جرح بیاد، درست شد؟ بینه بر جرح مثل بینه بر چیست؟ مثل بینه بر خلاف. حاکم حکم کرد، بینه آمد، حاکم حکم کرد، مال به مدعی داده شد، مدعا علی رفت گشت دوتا بینه برای خودش پیدا کرد، دوتا بینه رو پیدا کرد، ورداش اووردشون، اینا به نفع مدعا علی شهادت داده. بعد حکم دیگه چی؟ فایده نداره، حکم نقض نمیشه. خب شما میگون آقا اون یه بینه، اینم یه بینه، حاکمم نمیدوند کدوم یکی از این دوتا بینه دارن چی میگن؟ راست میگن. میگه حاکم علم غیب دارن. علم غیب که ندارن. مطابق بینه حکم کرد. حکم تمام شد. اون مدعا علی رفت برای ادعای خودش بینه آورد. دیگه لا یسمع، شنیده نمیشد، حکمم نقض نمیشه. خب چرا؟ چون اصلا زمان داوری گذشته است. حتی اگر زمان داوری نگذشت، توجه میکنیم، جایی حکم نقض میشد که شما علم وجدانی به کذب بیانه داشته باشه. اونجا نقض میشه. اون جایی که بفرمایید مثل اینجا شهادت به فسق بیانه بیان بدن، این شهادت به فسق خودش بیانه است. البینه تو یحتمل صدق والکذب. ممکن است اینا شهادتشون درست باشه، ممکن است شهادتشون نادرست باشد. ما علم پیدا نمی کنیم وجدانن به بطلان شهادت. وقتی علم وجدانی به بطلان شهادت پیدا نکردیم، این بیانه بر فسق بعد حکم اعتباری برد. نه، باید اثبات بشود مستندات حکم قاضی خطاست. اگر اثبات شد مستندات حکم خطاست، حکم نقض میشه. اونجایی که اثبات خطای مستندات نشده است، وجهی در حکم نقض حکم قاضی نیست. اصلا نبرید رو تجدید نظر رو، اصلا تو باب قضای امرو نبرید. باب قضای امروز قضای شرعی نیست. یه اداره است مثل بقیه اداره، قضا شرعی نیست. وجه میفرمون حکم میکنن و کسی هم که مالی رو به وسیله یه حکم این دادگاه ها میگیرد، اگر حقی در اون مال نداشته باشد اذن تصرف نداره، مالی مردم رو گرفت. بعضی خودشونو خر میکنن، میگن دادگاه جمهوری اسلامی سا قاضی آخوند بود و این حرفا نیست. مالی مردم هایی که بدادن به این حکم، جهنم است که گرفته ای. چرا؟ چون اگر به حکم پیغمبر خدا میگرفت جهنم بود. حالا این که پیغمبر خدا نیست، الدنگون اونوری میز نشسته است داره حکم میکنه. در جوهر مدید ای که اگر شخص اول که پیغمبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم حکم به نفع کسی می کرد و او مالش نبود، فرمودن و من چی؟ و من اقتطف مال اخیه، اگر کسی مال برادرش را آمد با قسم دروغ، با بیانه دروغ، با حکم من گرفت، فقط اختطف قطعتا من النار، یه قطعی از آتش رو خورده. به حکم پیغمبرش درست نمیشه، چه برسد به حکم اینا. بنابراین اگه میدوند مالش نیست، میدوند حق تصرف ندارد، حق خوردن ندارد. الان نه، یه مثال خیلی ساده، ضعیف با ورثه مشکل دارد سر ارث شوهرش، قانون مملکت میگد چی؟ میگد زن از همه ما یملک زوج ارث میبرد، حتی زن قانون میبرد. این قانونش ده. در نتیجه رفت تو دادگاه گفت زمینم باید به من یه هشتم ارث بدهید، طبق قانونم، چون قاضی خلاف قانون که نمیتوند بکنم، طبق قانونم قاضی از زمین یه هشتم بهش داد، لکن خود ضعیفه تقلید میکند از مرجعی که مرجعش میگد چی؟ خانم شما از رقبه ارث نمیبری؟ خب حالا میتوند این یه هشتم رقبه رو بگیرد یا نه؟ نه، نمیتوند. شرعن برش حرام است. ولو دادگاهش میده. از دادگاه که بهش نفعش رای داد میسوند، دوره به پس بده ببرست. ای آقا دادگاه داده. محرفانی. تو داری از کسی تقلید میکنی که میگرد زن از رقبه ارث نمیبره. تمومش. این یه بول دنبالی کار مهملات اینا میگن به خدا همین از مردم رو بیدین کرده. شر و مرجعش میکرد از رقب اسمیم بره. الان دادگاه به نفعش رأی صادر کرده، نمیتونه بگیره. به شما میگم این دادگاه که هیچ، پیغمبر خدا میگه پشتیمون میز نشسته بود، آبه ایمان انما اغزی بینکم چی؟ بالبینات والایمان. اینو پیغمبر گفتن، من کسی که مال برادر دینیش را به یمین و بینه باطل بیاد از دستی من بگیرد و بخورد، فقط چی؟ قطعه ای از آتش جهنم را به گردن انداخته است و خورده است. پیغمبر حکم کند عوض نمیشد واقع این مطلب، وقت به حکم اینا عوض میشه. خیلی این حرف رو تجربه میفرمایید. خب یا فرض بفرمایید قانون دیگری به نام اینی که به زنا میدن، نه اجرت المس، اجرت هر کی میخواد تعیین کرده باشه، این حرفا رو منه اجرت المس. زنو که میخوای طلاقش بده، میگه زنو که میخوای طلاق بده، میگه که به تعداد سالهایی که در خونه شما زندگی کرده است مزد کار کردنشو بده طلاقش بده. در نتیجه اگر کسی 30 سال با یه زن زندگی کرده، به اندازه 30 سال باید به این زن حقوق بده. حقوقش هم خودشون محاسبه، اجرت المس به روز، بله محاسبه، بله محاسبه میکنن، میگن بهش بده. بله مهریه جداست، نفقه جداست، اجرت المثلش هم جداست. یه اجرت المثل براش میبرن. اجرت المثل را استفتا کنید از مراجع، از خود رهبری استفتا کردن، میگد که گرفتنش حرام است. فتوای خود ایشونه. بقیه هم نگاه کنید، دادگاه دارن حکم میدن میگیرن. اینا که دلیل نیست که شما دارین. بله آقایون میگن نمیتونه بگیره، به چه مناسبه؟ من اولا بهش نگفتم کار کن، به فرض که اون یه کاری کرده است، پس ما رو به ما هماره تا هونه بودیم، ما کار نمی کردیم، پس ما میقدر کار کردیم دادیم اون خورد، اونم پس باید که تمام اینایی که از ما خورده سا بله باید که پولشو بدن. این حرفا تو ازدواج این حرفانی بعد ثانی هست. جایی شما اجرت المثل را به کسی بده کاری که من به آقای مهندس بگم آقای مهندس لطفاً این کتاب را برای من ترجمه کن، خب اینجا عمل مؤمن محترم است، پایان ترجمه باید حق و زحمه شما رو بدن. اما منی که به زنم نگفتم خانم شما چیکار کن، دست به سیاه است، ما بشید چی نکن، خودش بلند شده است، بلند شده لباسی که میتونه لباسی که ماشین میشوره، ظرفارم که ماشین، جارورم که جارو برقی میکنه. ایشون فقط یخت پشت تلفن، گوشی تلفن رو میگیرن دستشون، 2 ساعت با آباجیشون رو ننشون و اینا حرف بزنن، هنر بکنن، یه غذایی بپزن، اونم اگه حالش رو داشته باشه. خب تازه اون آرم که ما همیشه خریده میدونه اگه نپزد سنگین تره، چون میپزد تازه چکار میکنه؟ ماده اولی یه رم از بینش میبره. خیلی خب تازه بابت این باید اجرت المثل بده. الان یه حال ول کنیم، کاری به این حرف رو نداریم. اینی که دادگاه حکم کرده است چیزی رو بر کسی حلال نمی کنه. الان در تمام دادگاه ها اگر کسی از کسی طلب داشته باشه سودشن سود همچی چیزی نیست. قانونه، طبق قانونه
در قانونه که بر موافقت با امام
نه طبق قانون حکم میکنن، اون جایی که قانون نباشد رجوع به فتاوی اونی که قانون داره هست. اون جایی که قانون به شما میگم اجرت المثل قانونه، اجرت المثلی که قانونه، شما اگر فتوای رهبری هم داله بر حرمت بذاری رو میز قاضی میگه قانونه، من مطابق قانون باید حکم کنم. اون جایی که فرضی که قانون نداشته باشد اون وقت رجوع به فتاوی آقایون میکند. اگر شما فتوای فقها رو بذارید بله قاضی مطابق فتوا حکم میدن، جایی که قانون نباشد. و الا اگر قانون باشد قانون را بر فتوا چه میدونن؟ مقدم، مطابق قانون حکم میکنن. توجه فرمودین؟ بله. سلام. جولرستان
بله.
با واو می نویسن، بدون واو هم می نویسن. بله بله این آدرس متشک ببخش کی میفهمه؟ گوش کن.
یه لحظه اینو بگم بعد ادامه بدم. آخه وقتی با آقای لاریجان بودی همین بحثا از آقا مطرح شد. آقای لاریجان خودشون گفت هیچ مبنای قانونی نیست که بر اساس فتوای امام، یعنی ما تمام مبانی را مستند به فتوای امام میدیم جلو. ممکنه اختلاف نظر با مراجع دیگه باشه ولی مبنا تو قانون فتوای امام.
فتوای امام رو لطف بفرمایید نگاه کنید در کتاب ارث، آیا نه آیا زن از رقبه ارث میبرد یا نه؟ فتوایش میبینید چیه؟ ایشون فتوا میدهد نیم بره، اما قانونه که میبرد هیچی نداره. ببین تحریر چه لروده دیگه، برو نگاه کن. این یه نمونه و قص الهازا. خیلی الان شما قوانینی دارید مال زمان رضا خان اول مشروطه است، قاضی بهش حکم میکنه. یعنی قوانین زمان شاه چون مصوبه بهش حکم میکنن، چون قانونه. توجه میکنید؟ تا قانون نسخ نشود لازم الاجراست. و لذا و الان برخی قوانین زمان شاه الان مستند حکمش میکنن. توجه هیچ چیزی هم نداره. شما وقتی هم که میگوی این خلاف شرعه میگه این قانونه، مادامی که قانون هست من قاضی موظفم طبق قانون حکم کنم. اگر طبق قانون حکم نکردن جلو منو میگیرن، میگن چرا خلاف قانون حکم کرد؟
آه
به نظر مستند از آفت نوشته باشه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من حرفمو زدم. ما چه گفتیم آقا؟ میگم آقا نقض نمیشه. ببینید خب پس نه اجازه آقا اونو دیگه رها کنید. لوکان پس گفتیم حکم قاضی بینه بر فسق هم بیاد نقض نمیشد، ولو بینه بر فسق بگد شبی چهارشنبه عرق خوردن صبح چهارشنبه اومدن شهادت دادن، حکم قاضی که شده است نقض نمیشد. چرا؟ به خاطر اینکه این بیانه برای قاضی علم وجدانی به فسق اینا نمیاره. این بیانه میتونن راست بگن میتونن دروغ بگن، چون علم وجدانی نمیارد حکم نقض نمیشود، برخلاف جناب محقق که فرمودن نقضن. خب و ازا اصلا چرا رفتیم تو اینجا؟ به خاطری که این آقا به خاطر اینکه این آقا گفتن که پس شما تجدید نظر رو قبول ندارید؟ گفتیم چرا؟ تجدید نظر در جایی تجدید نظر می شود که اثبات شود بطلان مستند حکم قاضی، که اینی که قاضی مطابقش حکم کرده و این دلیل حکم است، این دلیل حکم چیه؟ باطله. اگر بطلان مستند را شما بتوانید اثبات کنید، خب بطلان مستند که ثابت شد معلوم میشه حکم باطله. وقتی حکم باطل شد قابل رسیدگی مجدد. مادامی که بطلان مستند حکم قاضی ثابت نشده است، حکم نقض نمیشه، حکم بار برپاست. و لذا در قضای شرعی اینجور نیست که آقا هر حکمی قابل فرد تجدید نظر باشد، که تو دادگاه ها الان اینجوره، همه احکام قابل تجدید نظره، میره بیشتریش هم میره تو تجدید نظر، میگه زیر حکمی نویسد و این حکم قابل چی؟ فرجام خواهی تجدید نظر است، تا این تاریخ حق داری. همچه چیزی در احکام شرعی نیست، در قضای شرعی. باید اول اثبات کنی مستند حکم باطل بوده و قاضی اون چیزی که دلیل حکمش قرار داده اون باطله. اگر تونستی اینو ثابت کنی خیلی خوب، مستند که باطل است حکم قاضی چه میشد؟ نقض میشد. حکم نقض شد رسیدگی مجدد میشه. اما بله نه
این
جا میشه
دادگاه
تجدید
نظر.
نه الان این نیست.
تجدید نظر در صورتی نقض میکنه که همین کاری که شما میفرمایید
اون کاری نداره. اون نقضش اصلا تجدید نظر نمیره. ما داریم اینو به شما میگم. اصلا تجدید نظر نمیره. باید مستند را اثبات بکنید. بعد اینکه مستند را اثبات کردید، اون وقت بله میره تجدید نظر. یعنی بعضی
این قاضی که اون درست که مثلا معلوم آتش کم بود احتمال میدن که این اشتباه کرده باشه، میبرن اون رسیدگی میکنه.
قاضیه قاضی حکم کرده بود، ضعیفه آمده بود، این منو سیغه کرده، نفقه منو نمیده. قاضی هم حکم کرده بود، مردی که زن گرفته باید نفقهشو بده. هرچی مرده تو دادگاه آقا زن سیغه نفقه جان چه؟ خرج زنه ده باید بده، حکم کرده باید بده. بابا زنی سختی خودی زنه داره میگه من سیغم، اقرار به عقد موقت دارد، اینقدر اطلاع ندارد که عقد موقت نفقه ندارد، همون جور که عقد موقت میراث ندارد. توجه میفرمایی؟ بگذاریم آقا. خب حالا دیگه اینا کاری ما نیست، ما بله ما با این کارا کاری نداریم. بعد بفرمایید که بله مطلب بعدی جناب محقق می‌فرماید که اذا نقض الحکم، حالا اون جایی که حکم نقض بشه دیگه کاری نداریم، کی نقض میشد کی نقض نمیشه. اذا نقض الحکم، این حکم فَإِنْ كَانَ قَتْلًا اَوْ جَرْحًا فَلَا قَوَدَ، اگر حکم قاضی حکم به قتل بوده، یعنی قصاص، حکم به قصاص کرد، یا جرح، حکم به قصاص جرحن کرده است، در نتیجه محکومون علیه را کشتن، یا محکومون علیه رو چه کردن؟ مثلا عضوی را ازش مجروح کردن یا قطع کردن و حالا حکم قاضی نقض شده. مرده را که دیگه نمیشه از تو قبرستون زنده کرد که کشتنش. ها کذا عضو قطع شده را دیگه نمیشد کاریش کرد. اینجا چه میشود؟ می فرماد و دیتو فی بیت وقت المال. دیه اینجا در کجاست؟ در بیت المال. معلوم شد، ببینید، پس معلوم شد قاضی خطا کرد که حکم به قتل داده است یا حکم به جر. معلوم شد به هر جهتی مستند حکم قاضی خطا است و قاضی اشتباه کرده است. خب آیا قاضی اینجا قصاص میشه؟
نه.
آیا از قاضی دیه گرفته میشن؟ نه. چه میشد اینجا؟ اینجا دیه در بیت المال مسلمین است و دلیل اون جلد 29 صفحه 147 باب 7 حدیث اول. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال شد موثق، چون بنی فضال فتحیونه. عن یونس ابن یعقوب عن ابی مریم الانصاری، سند موثق است به بطلان مذهب ابن فضال. عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین ان ما اخطأت به الغزات فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین. اونی که غزات اشتباه کنند خطا کرد، معصوم که نیست، علم غیبم نداره. اومدن دو نفر شهادت دادن، این زید را کشت، طبق بیانه حکم به چه کرد؟ قصاص کرد. بعد معلوم شد نه اینا این دوتا نکشتن. خب این که شهادت دادن بر علیهش این نکشته است، ولی تا معلوم شد چله اون شخصی هم که حکم به قصاصش کرده است رد شده. خب مرده که نمیشه زنده شد، حکم به دیه میشه. دیه کجاست؟ دیه را شما یا باید بگم دیه را باید چه بده؟ دیه را باید قاضی بده. خب دیه کسی نمیاد قاضی بشه، برای چی؟ به خاطری که علم غیب که نداره، احتمال داره در عرض 10 سال 20 سال 5 تا حکم چه خطا هم بده، چون علم غیب که نداره. طبق موازین اگر ببینید طبق موازین و ادله حکم میکنه، اگر موازین و ادله رو براش جعلی بسازن بذارن جلوش، لا محاله حکمش چه میشه؟ خطا میشه. همون خب قاضی حکم کرد، حساب کن قتل مستنده به حکم قاضی است، ساختن گذاشتن جلو قاضی. قاضی کاری خودشو بلده، اما علم غیب ندارد که این مستندات چیه؟ جعلیست. وقتی اطلاعات غلط بش دادن، حکمی که از ناحیه او صادر میشد حکمش هم غلط میشد. خب حکم غلط شده، طرف را هم به حکم قاضی کشتن یا قصاص جرحی بوده است، دستش را قطع کردن، پاش را قطع کردن به قصاص. خیلی خب، حالا هم معلوم شد قاضی اشتباه کرده، اما حکم اجرا شده است. اینجا قصاص منتفیست، چی میشه؟ میشه دیه. دیه بر بیت و مال مسلمین است. چرا؟ به دلیل این نص معتبر که اصحابم بهش فتوا دادن و به خاطر اینکه وجه حکمم معلومه. قضا جزء مصالح اجتماعی است، نمیشد توی اجتماع دستگاه قضایی نباشه. باید یه دستگاه قضایی باشد تا اختلافات خلق رو چی کنه؟ حل کنه، و الا مردم هم دیگه رو میکشن. باید یه جایی باشد که مردم بهش رجوع کنن برای حل اختلافاتشون. پس وجود قضا مصلحت عامه دارد. اون وقت قاضی، وجود قاضی هم طبق مصالح عامه است. اگر بگم خود قاضی بخواد باید بدهد دیه را، کسی نمیخواد بشه. یا آقا اینا 50 سال من حکم بدم به اندازه یه دیه که بخوام بدم نیست، این چه کاریست من بیام؟ ترجمه میکنیم. بنابراین کسی نمیاد قاضی بشه. لذا این خطای قضات را امیرالمومنین میفرماید. نگاه کنید، انما اخطأت به القضات، آنچه که قاضی خطا کرده است، فی دمن، اما در چی؟ دم یعنی قتل نفس، او قطع یعنی قصاصاً عضوی را قطع کرده است، فعلا بیت مال المسلمی. خیلی خوب، این روایت ها صدوق و شیخ هم نقل میکنند، این به نقل از کلینی بود، سند موثق است. صدوق نقل میکند به سندش تا اسبق ابن نباد، شیخ هم همینجوره، سند شیخ به اسبق ابن نباد صحیح است، اما سند صدوق به اسبق ابن نباد ضعیف است. اون روایتی رو که این دوتا از اسبق نقل میکنن، جلد 27 صفحه 226 حدیث اول باب 10 از ابواب آداب القاضی ببینید. بنابراین این جای چه نیست؟ جای مناقشه ای نیست. خب
جهل قاضی هم میشه؟
بله؟
مثلا اگه قاضی اطلاع نداره که قصد خطری، حکمش قصاص نیست.
نه، ما فرضمون این نیست.
اینو من حکم قصاص دیگه با باید کشتنده.
فرض ما قاضی که ما داریم میگم در شهر، قاضی فقیه جامعه شرایط افتاز. خب حالا حکم به قصاص کرده، یه وقت این قصاص را ولی دم خودش میاد میگیره، ولو کان المباشر للقصاص هو الولی، یعنی ولی دم، ولی دم آمد و مباشرت در قصاص کرد. ففی زمانهی ترددون، بعد معلوم شد اشتباه، حکم اشتباه بوده، در نتیجه ولی دم اشتباه کیا کشته؟ آیا زمان دارد یعنی دیه بر ولی دم است؟ میگه تردده. والاشبه انه لا یزمن، اشبه به قواعد این است که نه، زمانی ندارد، مع حکم الحاکم و اذنه، یعنی اگر حاکم حکم کرده بعدم این گفته است جناب قاضی اجازه میدن من خودم مباشرت کنم در این قصاص، گفت بکن. ولو قتل بعد الحکم و قبل الاذن، باز محقق اینجا میگه اما اگر قاضی حکم به قصاص کرد ولی دم اذن نگرفته از قاضی، رفت قصاص کرد. اینجا میگد اگر بعد معلوم شد حکم قاضی اشتباه، زمن الدیه، دیه را زامنه. آره. ولی یه دمی که اجازه نگرفته زامنه، اینم قبول نداری. اذن از قاضی در اجرای قصاص و عدم اذن از قاضی، وقتی که قاضی حکم کرد اجرای قصاص دیگه مستنده به چیست؟ مستنده به حکم قاضی است. میخواد اذن بدهد، میخواد اذن ندهد. بنابراین وقتی که مستند به حکم قاضی است، استنادن الی حکم قاضی دارد قصاص میکند، پس بنابراین ولی چیزی بر عهدش نیست. اینجا در واقع سبب اقوای از مباشر است، سبب در این قتل قصاصی حکم حاکمه، و بعدم که معلوم میشد حکم حاکم اشتباه است، وقتی معلوم شد حکم حاکم اشتباه است، در بیت مال مسلمین می شود. بنابراین اذن بگیرد از کی؟ از حاکم. یا اذن از حاکم نگیرد، هیچ تفاوتی ندارد. بعد حکم حاکم اگر اقدام به قتل قصاصی کرده است و حکم بعد تبین اشتباه بوده است، دیگه بر بیت الماله. این جایی که قتل و جرح باشد. اما لو کان مالن، اما اگر حکم حاکم حکم مالی بود، یعنی باقی ما را، خونه ما را، زمین ما را، ماشینی ما را حکم کرد بدن به مهندس، یه بیانیه آورده بود، یه چیزی حکم کرد، بعد تبینه حکم چی شده؟ اشتباه شده. خب نتیجه معلوم شد حکم قاضی خطاست. فَإِنَّهُ يُسْتَعَاد اِنْ كَانَتِ الْعَيْنُ بَاقِيَةً. خب اگر زمین، خونه، ماشین اینا باقیست چه میشد؟ برمیگرد، حکم میشد که برگردد به صاحب اصلی، از دست مهندس بگیرن بدن به من. بله. اگر عین باقیست یستعاد، پس میگیرن میدن به صاحبش. و این کانت تالفتا، اما اگر گوسمند بود، مهندس هم کشته و خورد، تلف شده، اگر این تلف شده است، فعل المشهود له، کسی که به نفع شهادت داده شده مشهود و له میشه مهندس، ایشون باید چیکار کند؟ آره، اگر مثلیست مثلشو بدد، اگر قیمیست قیمتشو بدد. لأنهو، چرا علل مشهود؟ یعنی اینجا به قاضی چیزی نیست؟ به بیت المال هم چیزی نیست. اون مشهود و لهی که مال رو گرفته به یدش، دست گذاشته او زامنه. فعلل مشهود له، اگر تالفه این مهندس باید قرم بکشد. لأنه پول مثل یا قیمت، بله، لأنه زمن بالخبز، چون رومال من دست گذاشته، وقتی که ید گذاشت رومال، یدش ید چیست؟ عدوانیست. وقتی یدش ید عدوانیست زامنه، به خاطری که به قبض زامن است، به خلاف القصاص، در باب قصاص نه، اونجا می گفتیم دیه بر بیت مال مسلمین است، اما اینجا خسارت مالی به بیت المال نیست، به قاضی هم نیست، به خود شخص مشهود الله. باید خسارت منو بده اگر عین تلف شده. خب حالا مهندس ندارد بده، ولو کان مؤسرا، به عین نه با همزه، مؤسره، ندارد بده. قال الشیخ، شیخ تو مبسوط جلد 8 صفحه 250، شیخ طوسی میگه زمن الامام، آره، امام مسلمین زامن است، او باید بده. امام پولی منو میده، خسارتی منو میده. و یرجع بهی علی المحکوم له اذا ایسر، وای میسد اون وقتی که مهندس یه پولی پیدا کرد، یخه مهندس رو میگیره، میگه یالا پولی منو بده. درست؟ این نه، این کار نظرتون اعلام ایسره نیست. این امام میداد، بعد هرگاه که شما آره دستت باز شد و تمکن مالی پیدا کردی رجوع میکند از شما میگیره. نه، امام المسلمین نزول خور نیست. و فیه اشکالون، محقق اینو قبول نداره، میگه این حرف شیخ درست نیست. من حیث و استقرار و زمان علی المحکوم و له، به خاطری که به امام چه که بدد. این آقا دست رو مال گذاشته، است مالم تلف کرده، بنابراین زمان بر محکوم له است. چرا؟ به تلف المال فی یدهی، گوسفندو کشتش خورده، خب پولشو باید بده، مال در یدش تلف شد. فلا وجه لزمان الحاکم، بنابراین وجهی برای زمان حاکم و امام وجود ندارد که بگم اگه ندارد امام باید بده، خودی مهندس باید بده. خب آها، حالا یا مهندس مؤثره به عین است یا مؤثره با همزه، یا دارد بدهد یا ندارد بدهد. اگه دارد بدهد که ازش میسونم، اگه ندارد بدهد فنظرتون علم میسنم، وای میسن تا گشایش برش حاصل بشه و به توانت بدهد. نه نه، پولی منو، کاری به امام ندارم. محقق این فتوای شیخ رو قبول نکرد. شیخ گفت اگر مؤثر باشد، توجه فرمودید؟ شیخ گفت اگر مؤثر باشد
امام،
بعد وقتی که ایسره از شما میگیرد. محقق قبول نداره، گفت و فیه اشکال، کاری به امام ندارد که. زمان بله در دست مهندس تلف شده، بنابراین زمان به ید او استقرار پیدا کرده است، بنابراین دارد ازش میگیرن، ندارد نظرتون اعلامه ای سره، مهلتش میدن تا دارا بشه و بیاد مال را بدهد. بنابراین این حرف محقق صحیح است، حرف شیخ تمام نمیشد. بله به قانون تعاقب ایدی، اگر قاضی رو مال ید گذاشته، یعنی مالی من اول قاضی گرفته، ثم بعد اینکه قاضی از دست من گرفت داد به مهندس، اینجا او قانون تعاقب ایدی که در بیعم خوندیم میاد. یعنی من اینجا هم حق دارم به هر کی که رو مالم دست گذاشت رجوع کنم. لذا من میبینم مهندس ندارد بده، اما قاضی داره بده، یخه قاضی ها میگیره، میگم پولی منو بده، مالی من تلف شده، پول حق من را مثل یا قیمت شده. او وقت من از قاضی میگیرم، قاضی رجوع میکند به کی؟ به مهندس. زمان استقرار پیدا میکند به مشهود لهی که مال در یدش تلف شده. حالا فرض کنین این دست اگه سه دست چهار دست گشته باشه، قاضی گرفته داده آقای وکیل، آقای وکیل دادن آقای وسیق، آقای وسیق داده به مهندس، مهندس هم کشتش خورده رفته، پس الان سه دست گشت. این میشه قانون تعاقب عیبی. هر که ید گذاشت بر مال غیر و یدش ید عدوانی باشد ضامن. الان من نگاه میکنم قاضی چیزی نداره، آقای وسیق هم چیزی نداره، مهندس هم که ندارد، اما این آقای وکیل علیه ما علیه این پول داره و این ید گذاشته رو مالی من، من یخه اینو میگیرم. درست شد؟ خب وکیل، چون وکیل پول داره دیگه، اونا ندارن، وکیل پول داره، یخشو میگیرم میگم بده، وکیل میده بر میگردد به مهندس از مهندس میگیرد. من تا پولی من اینجا نفت میشد وکیل چون اون ندارد که بهش بدهد باید وایسه تا هر وقت پیدا کرد بهش بدهد. این هم قانون تعاقب عیدیست، همه جا میاد اینجا جاری میشد. ولی دیگه اگر قصه مال باشد مالی بر بیت المال نیست. توجه دارین عمده نزاهام چیه؟ مالیه. نزاهای خون و دم و قصاص و اینا اونا انگشت شماره و لذا و خطای قاضی هم باز درش تو اون انگشت شماره هم انگشت شماره. اون خطای قاضی در قتل و قصاص بر بیت المال میشن، اما در قضایای مالی نه، این موجوده، اینو میگیرن پس میدن به صاحبش، این تلف شده، محکومون علی مشهودون لهی که این رو گرفتست و تلف کرده، او زامنه باید بده، داره ازش میگیرن، نداره فنظرتون الان میسرن. اینم فرع سوم که عرض کردیم، رسیدیم سر مسائل، انشاءالله جلسه بعد، و صلی الله علی محمد و